أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا تزام فملك تمد نحوه أعناق الرجال و تشد الیه عقد الرحال لکان ذلک احون علی الخلق فی الاعتبار. توفیق بسیار بزرگی است که به حمد الله در این مناسبت بهره مندیم از فیوضات سخنان زلال و دلنشین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین و بهره میبریم از کلمات نورانی حضرت در خطبه قاصعی نهج البلاغه. خطبه این که بارها گفتیم و دیدیم و ملاحظه فرمودید که محوریت اون با شناخت شیطان، دامها و دردهایی که از ناحیه او متوجه انسان میشود و اون چه مربوط به شیطان صفتان، اتباع و اصحاب شیطان است. به این قسمت از کلام رسیدیم که امیر المؤمنین فرمود خداوند سبحان پیامبران الهی را با زر و زور مجهزشون نکرد. سرمایه این که انبیاء الهی داشتند آن بود که ولکن الله سبحانه جعل رسله اولی قوت فی عزائمهم. خداوند این پیامبران خیش رو دارای عزم پولادین و اراده مستحکمی در وجود و جانشون قرار داد. اینها نفوس مستحکم و توانمند و پرظرفیتی داشتند، جانهای پرورده به لطف الهی. و ضعفتن فی ما تر الاعیان من حالاتهم، اما در ظاهر اینها عده و عده نداشتند انبیاء الهی. ما قناعت تملع القلوب و العیون قنن، اما هر آنچه بخواهید قناعت و اون جانهای کریم، نفسهای پاکیزه و شایستهی که بی نیاز و مستقنی از اون چیزهاست که اهل دنیای شیطان زده لحظه به لحظه برای اون جان می دهند و حرص اون وجودشون رو مملو می کند و از هیچ چیزی دریغ نمی کنند برای رسیدن به چنین متاع و خواسته هایی. و خصاصت انتملا الابصار و الاسماء الله، اما به ظاهر نیازها و حاجتهای بشری دارند، اما اون چنان قناع در وجود اینها و عزت در وجود اینهاست که بیمثال و بیبدیل است. تا اینجا گفتیم خدمت دوستان عزیز، ادامه همین بحث رو وجود و مبارک امام پیگیری می فرمایند. خدمت بزرگواران اشاره میکنم، فقط یه نکته که استحضار دارید، کل این مطلب تابع اون بحثی بود که امام دیروز گشود که بدانید خداوند سبحان اعتبار خودش رو، عیارگیری خودش رو در میان بندگانش با زر و زور قرار نمیدهد. این دو عاملی است که نخوت و غرور و کبر شیطانی رو در وجود انسانها ایجاد میکند. اینها ملاک و شاخصه امتیاز انسان‌ها نیست، لذا پیامبران الهی با این معیارها پیامبر نشدند، با این ویژگی‌ها انتخاب نشدند در نزد حضرت باری تعالی و نشدند اسوه‌های مطرح شده از سوی پروردگار در میان جامعه بشری، بلکه ملاک همان بود که گفتیم قسمت‌های قبلی اون رو و الان هم ادامه بحث رو پیگیری می‌کنیم. و خداوند برای اینکه غرور را و نخوت را و کبر را در وجود انسان‌ها بشکند، ابتلاعات خاص خودش رو در زندگی دنیا برای فرزندان آدم مقرر می‌فرماید. فرمود ولو کانت الانبیاء اهل قوة لا ترام، اگر پیامبران الهی اهل قوه و نیرو و توانمندی هایی بودند که لا ترام. کلمه لا ترامو از روم رام یرومو به معنای قصده، به معنای قصده یقصدو طلب یطلبو. اگر پیامبران الهی اهل قوه ای بودند که لا تقصد لا تطلب، قابل دسترسی و قابل رسیدن نمی بود، یعنی اینها یه توانایی های نیروها امکانات ظاهری فوق تصور انسان ها می داشتن که مجذوب می کرد و خیره می کرد همگان را. و عزن لا تزام، و عزتی داشتند و اینها یه غلبه و پیروزی و قدرتی داشتند در ظاهر که هرگز قابل شکست و قابل زوال نبود. کلمه لاتزام زیم به معنای خفت و ذلت، شکست. یک گروهی بودند اینها در میان جاهلیت عرب که هیچ ذلت نمیپذیرفتند. اینها گروهی بودند که تصمیمشان بر اون بود که خفت و ذلت را قبول نکنند. جوان مردان ویژه‌ای بودند در تاریخ عرب، عباد و زیم من جمله نبی مکرم اسلام قبل از بعثت در دوران جوانی، عباد و زیم. اینها کسانی بودند که حلف الفضول ها رو پیمان بستند، یعنی متعهد بودند که خفت و ذلت رو از کسی نپذیرند، با عزت و سربلندی زندگی کنند. و عزتن لا تزام، اگر انبیاء الهی عزت و یک غلبه و پیروزی می داشتن که هرگز ذلت و شکست در آن وارد نمی شد. و ملکن تمد نحوه اعناق الرجال، و اگر پیامبران الهی ملکی می داشتند، یه ملک شوکت ظاهری، یه قدرت ظاهری، یه حکمرانی فرمان روایی می داشتند که تمد نحوه اعناق الرجال، که به سوی اون گردن انسان ها کشیده می شد. خب وقتی شما می بینید، مثال از می کنم خیلی ساده و عرفی، یه ماشینی رو بعضی ها می بینن سرشون بر می گردن هم تو می رن تا پیچ خیابان که این ماشین محو بشه، چون اولین بار تو شهر اصفهانی ماشین رو دیدن. یه چیزی رو می بینن مثلا بالاخره حالا جلوهی رو، شکوهی رو، یه ساختمان رو، چیز سرشون هم تو می چرخه نگاه می کنن و می بینن. این میشه همین تعبیر حضرت. و ملکن تمد نحبه اعناق الرجال، اگر احیانا پیامبران الهی ملک و ثروتی میداشتن، فرمان روایی و حکمرانی میداشتن که چنین گردنها رو میکشید و خیره میکرد. و تشد الیه عقد الرحال، خیلی تعبیر تعبیر فوق العاده دلنشین ادیبانه است عزیزان. تشد الیه عقد الرحال، اگر پیامبران الهی موقعیت، ثروت، فرمان روایی می داشتن که شد رحال می شد به سوی آن. در کلام عرب این اصطلاح، هنگامی که بار شتر رو می بستند، بار مرکب رو می بستند برای آن که به سوی و مقصدی حرکت کنند، شد رحال می گفتند، تو شد الیه رحال. اگر به گونه ای می شد که اونقدر جاذبه در کار اینها می بود که مردم شد رحال می کردن، یعنی همه مشتاقانه به سوی اینها حرکت می کردند و عزیمت می کردند به سوی اینها که بهرمند از موقعیت و شرایط اینها باشند. لکان ذالک احزن علی الخلق فی الاعتبار، خوب دقت بفرمایید چی فرمودن تا اینجا. اگر پیامبران الهی یه قوت و نیرویی می داشتن در ظاهر، یه عزتی می داشتن، یه ملکی می داشتن، یه قدرتی می داشتن، این شرایط ظاهری، پیامبر یه ملکی می بود، یه صاحب ثروتی می بود، یه صاحب قدرتی می بود، پیامبر اسلام مثلا، انبیاء الهی، لکان ذالک احزن علی الخلق فی الاعتبار، این برای مردم در این که بخواهند به سوی اینها جذب بشن و اونگاه آزمونشون رو و شخصیت و هویت خودشون رو نشان بدن خیلی آسان تر بود. چرا؟ دیروز اون سبیت رو خدمت دوستان عزیز خواندیم، خدمت بزرگواران. خاصیت مادی و نفس انسان این چنین است که به جذبه ها، فلا تقرنکم الحیات الدنیا ولا یقرنکم بالله الغرور، این جاذبه ها انسان رو میکشد عزیزان، این جاذبه ها انسان رو میکشه. خیلی جالب است. اجازه بفرمایید من یه داخل پرانتز خارج از خطبه عرض کنم خدمت عزیزان. خداوند ما را برای دنیا آفریده است، یعنی در دنیا آفریده شدیم، باید با دنیا زندگی کنیم، از همین دنیا سرمایه بگیریم و آنگاه سیر خودمون. نمیشه دنیا رو دور زد، ما باید تو همین دنیا گذار کنیم، هیچ چاره‌ای نیست. من لا معاش له لا معاد له. معاش نداشته باشیم معاد نداریم عزیزان، بدون برو برگرد. اما از یه سو این دنیا هم واقعا جذابه، واقعا زیبایی‌هاش چشم پر کن است، لذت‌های اون ذهن و خیال انسان رو مدهوش می‌کند، به خود محو می‌کند، جذب می‌کند و متوقف می‌کنه انسان رو از اون مقصد و مسیر. چه باید کرد؟ نه ما گریزی از این دنیا داریم و در این حال این قوت و این سرپنجه توانمند زیبایی‌ها و نیازهای دنیا و شهوات دنیا هم آدمی رو میخکوب می‌کند، متوقفش می‌کنه از مسیر. اینجا ادیان الهی من جمله قرآن و اسلام دو رفتار رو پیش گرفتن، یک کار علمی میکنن یک کار عملی. یعنی میان اول دیدگاه شما رو نسبت به دنیا اصلاح میکنن که بدونید این دنیا بله تجلیگه خود کرد، خدا دیده ما را در این دیده در آوید و ببینید خدا را. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما تمام این زمین رو زینت کردیم، تمام اون آراستگی و زینت جذبه دارد، واقعا انسان رو مبهوت میکند، مدهوش میکند. خیلی اوقات وقتی این زیبایی ها رو میبیند از همه جنس و دست اون، گفتن اما بدونید تمام این زیبایی ها تمام این جاذبه ها که میبینید، خلقتم للبقاء لا للفنا، شما برای دوام آفریده شدید نه برای این سراچه سپنج فانی. بدونید شما از آبران این وادی و این مسیر هستید، نه ساکنان این منزل. از دنیا ممرکم و الاخرت مغرکم فخذوا من ممرکم لمغرکم. دنیا ممر شماست، آخرت مقر شماست، پس بدانید که از این ممر و گذرگاه و معبر می روید تا به مقصد و منزل برسید. به صدها شیوه زیبا اومدن این علم و این آگاهی رو به ما دادن که دنیا ابزاریست برای رسیدن شما به منزل. مسیر است، منزل نیست، ابزار است، هدف نیست. آگاهی لازم رو دادن. دوم یه کارهایی به ما آموزش دادند عملا که این جاذبه های دنیا ما را نگیرد. حالا یه سری اعمال عبادی، یه سری اعمال اقتصادی، یعنی شما هنگامی که میستید در این چند نوبت صلات، رو به پیشگاه ذات باری تعالی، صبحگاهان، ظهر، عصر، مغرب، عشا به تعبیر خودمون، وقتی میستید دستتون رو میشویید از دنیا، جهتتون رو انتخاب میکنید غیر دنیا، قیامتون رو در پیشگاه خداوند نه برای امور دنیوی، پیشانی بر خاک میگذارید که خواندیم به تمام وجود ذلت رو نشان میدهید، قامت تا میکنید به خاک میافتید. وقتی تمام این کارها رو چندین بار در روز داریم انجام میدیم، مثل این که داره خداوند ما رو از این جذبه ها به جاذبه های دیگری میکشد و سوق میدهد. یه ماه رو در مجموعه 12 ماه ضروری ترین نیازهای پر جاذبه دنیا که بالاخره مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج می رود چه غم است، می بندید دهان را. اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. ضروری ترین نیازها خوردن، نوشیدن، مباشرات جنسی رو یک ماه به احترام او با اون شیوهی که فرموده است به کناری میگذارید. یعنی شما تمرین میکنید برون آمدن از جاذبه های دنیا را. چند خوردی چرب و شیرین از تام، امتحان کن، امتحان کن چند روزی در صیام. میکشد انسان رو، میکشد. و اون چه امیر انشاءالله به مناسبت فرمایشون در مورد حج میگن، اونم همینه که الان میخوانیم خدمت دوستان. یه تمرین هایی به ما دادن که اگر اون علم و این عمل بیاید، بعد میدونید ما چی میشیم؟ میشید و عباد الرحمن، بندگان خداوند کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا. اینا ارتباطشون با دنیا هون میشه، مشیشون علی الارض میشه نه فی الارض. فرو نمیرن، اینها علل عرض گذار میکنند و اون خواسته ای که خداوند میخواهد در جمع بین دنیا و آخرت دست میده برای انسان. توجه دارید؟ حالا امیرالمومنین میفرمان اگر انبیاء الهی این جاذبه های دنیا جاذبه شخصیتیشون میشد، مردم خب ساده تر به دلیل همین فریفتگی و عرض به خدمتون زیبایی هایی که داره زود جذب انبیا میشدن. اگر پیامبران امتیاز مالی پخش میکردن، میگفتن هر کسی که بیاید و ایمان بیارد ما یک برج اینچنینی بهش میدیم، اگر کسی بیاید و ایمان بیارد ما 10 تا زیبارو بهش میدیم، اگر هر کسی بیاید ایمان بیارد ما چنین موقعیتی رو بهش میدیم. اگر پیامبران الهی وجه ارتباطشون با خلق این امورات میشد، امام میفرماید که لکان زاده که احمد علال خلق فل اعتباری، خیلی ساده میشد برای اعتبار و محک و ابعد لهم فل استکبار. دیگه مردم مقابل انبیا گردن کشی نمی کردند، استکبار نمی کردند در پذیرش یا نپذیرش، زود می پذیرفتن. چون چی بود؟ بالاخره منافعشون تأمین می شد، مثلا این چیزها براشون ملموس و خیلی عرض به خدمتون با لذت. و لآمنو و لآمنو ان رهبت قاهرت لهم، و اگر انبیا اهل توپ و تانگ بودند، اینها اهل اون بودند که اسلحه رو بگیرن مقابل انسانها و اینها رو در یه فشاری قرار بدن که هیچ چاره جز ایمان نداشته باشند، امیر می فهمود مردم ایمان می آوردند به این زور اسلحه و اختناق. اما لآمنو ان رهبت، از ترس، از خوف، قاهرت لهم، که بر اینها غالب و قاهر بود، او رغبت مائلت بهم، یا میل هایی که دلشون لک میزد بر اون امتیازاتی که میخوان بهشون بدن الان تو دنیاشون، دنیاشون رو این گونه آبادان کنن. بعد فکانت نیات و مشترکه، دیگه نیت های انسان ها مشرکانه میشد، برای خدا نبود، برای ایمان نبود. ول حسنات و مختصمه، دیگه این رفتارها و حسنات و رفتارهای شایسته اینها تقسیم میشد، هر چیزی برای یه چیزی میشد. دیگه برای اون چه خداوند میخواهد و هدف آمدن ادیان الهی، کشیدن و رساندن و بردن انسان به قرب جوار الهی، متخلق به اخلاق الهی شدن، به مقام خلافت الهی رسیدن، دیگه هیچ معنا نداشت. حالا ولکن الله، ولکن الله سبحانه، التفات بفرمایید، ولکن الله سبحانه اراد ان یکون الاتباع لرسله و تصدیق به کتبه و الخشوع لوجهه و الاستکانت لامره و الاستسلام لطاعته. 5 تا نکته امام میفرمایند. اما خداوند اراده کرد که این 5 نکته که الان دوباره میگم اینها امورا له خاصه، اینها فقط خالصا لله باشد و الا نتیجه از این امور حاصل نمی شود. این نمیشه و این دست نمیده مگر با شکستن کبر در وجود انسان. یعنی تا زمانی که آدمی همون سعامل رو، عزیزان همون سعامل رو، برگردیم به همون 3 نکته ای که گفتیم، تمام به نوعی توانمندی شیطان تو این 3 نکته خودشو نشان میدهد، کبر، حسد، طمع. بله به دنبال این غضب و غیره، اما عمده این 3. اگر غیر از این میبود، این 3 عامل نمیگذاشت چیزی محقق شود به نام دین، به نام فضیلت، به نام شرافت، به نام تقوا. امیرالمومنین فرمود خداوند اراده کرد ان یکون الاتباع و لرسوله، تبعیت از رسولان. دوباره به این 5 نکته التفات بفرمایید، تبعیت از رسولان. بارها این رو من مطرح کردم خدمت دوستان، اطاعت، تبعیت. اطاعت پذیرش است، ممکنه قولی باشه سمعن و طاعتن، چشم شنیدی مطیم، اما تبعیت نه. تبعیت یعنی چی؟ اون شب در مباحث کهف میگفتیم بحث تابع و تبعیت رو در ادبیات گفتیم، یعنی پی چیزی رو به عین او گرفتن و حرکت کردن. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، عشق خدا دارین مردم بیاید تابع من پیامبر باشید. چیزی فراتر از اطاعت. فرمود ان یکون الاتباع لرسوله، تبعیت از رسولان، و تصدیق به کتبه، و تصدیق، پذیرش کامل و ایمان به کتب الهی، یعنی کتب منزله خداوند، تورات، انجیل در جای خود، بقیه کتب آسمانی و قرآن و ایمان و تصدیق به کتبه. ول خشوع الوجهه، سوم خداوند اراده کرد تبعیت از رسولان، تصدیق به کتب و خشوع. اینها رو خیلی گفتیم خدمت دوستان، اما چون لازم اینجا عرض میکنم فقط سریعا. ببینید اگر کسی در ظاهر فروتنی نشان میدهد، ممکن این در باطن نباشد، نام این خضوع است. اگر کسی یه فروتنی داره که از درون نشأت میگیرد، ممکنه در ظاهر هم دیده بشه، نام این خشوع است. خشوع اون فروتنی است که از کجا شروع میشه؟ از جان و دل، روح انسان رو پر میکند. فرمود والخشوع لوجهه، و خداوند اراده کرد خشوع برای ذات باری تعالی. ول استکانت لامره، استکانت تذلل، سرفرود آوردن، به جان و جد متواضعانه پذیرفتن و استکانت برای امر الهی. ول استسلام لطاعته، و تسلیم طاعت خداوند شدن. این پنج مسئله رو خدا اراده کرد. امورا له خاصه، هیچ انگیزهی برای رسیدن به این پنج امر جز خداوند نمیتواند باشد. امورا له خاصه، خداوند اینها رو یه اموری خواست که فقط برای او باشد. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، مخلصین له الدین، اخلاص کامل برای الا لله الدین الخالص، برای خداست دین خالص، برای خداست، بدون این شائبه ها، انگیزه های دیگر. که این انگیزه ها از کجا می آید؟ از کبر می آید، از حسد می آید، از حرص می آید. خلوص دین یه حرکتی است دقیقاً در برخورد با این سعامل رو میزنه کنار، بعد دین خالص میشه. اگر در ذهن و فکر دیندار کبر بیاید، حسد بیاید، طمع بیاید، به همون نسبت چگالی دینش میاد پایین و خلوصش کم میشه، درصد خلوصش. اگر به اونجا برسد عزیزان، خداوند این تفضل رو به بنده و جنابالی بکند، به مؤمنین بکند، به پیروان کلام و کتابش بکند، که احساس کنید که به عنایت خداوند کبری نیست در وجودتان. اگر به جایی برسد که ببینید اون چه خدا به بندگانش میده شما رو خوشحالتر میکند از آن چه به خودتون بدهد، و اگر به جایی برسد که ببینید هیچ نیازی ندارید جز به حضرت خودش، همان بیتی که بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلمرو به امکانم آرزوست، بدون دین شما خالص 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 صد درصد است. رسیدید به اونجا که علی لله دین خالص، آفت خلوص دین سعامل شیطانیست. فرمود امورا له خاصه که لا تشوبها من غیرها شائبه، خداوند اینها رو خواسته است که امور خالص باشد. لا تشوب، شعوب به معنای خلط، به معنای مزج. لا تشوبها من غیرها شائبه، خدا خواسته است هیچی داخل این نشه، هیچ از این قسم ناخالصی ها نیاید. و کلما، حالا امیرالمومنین برای که نشون بده نه این قضیه ساده ای نیست که انسان بتواند از این امور، کبر انسان به مظاهر دنیوی، زر، زور، علم، این مفاخره ها، حسد انسان به مظاهر دنیوی، طمع انسان به مظاهر دنیوی، همین ها که داریم میگیم، التفات میفرمایید، گذار از اینها اینی که انسان بتواند پاسخ این سه نکته رو بدهد و محکم کوبنده و قوی مقابل شیطان بایستد. اصلا علی یدی، همان گونه که می گفتیم شیطان رو مسلمان کنه، تسلیم دست خودش بکند، این کار آسانی نیست. اما شما خود کجا رو فتح کنید؟ شما نظرتون این است که یه بلندی های اطراف نمیدانم برید از این کوه صفه بالای نمیدانم این بلندی های کرکس، یا نه نظرتون هست برید دنا، برید زردکو، نظرتون هست کجا برید، الوند برید یا دماوند، میخواید به 5700 برسید، بام ایران برسید، ده دیو سپید پای در بند، ده قله گیتی دماوند. یا همتون بالاتر است، میخواید برید به اورست، هیمالیا، اون کوهنوردی که میخواد اورست رو فتح کنه، یا تمرینش به مقدار تمرین ماست که 100 متر 200 متر 500 متر 1000 بریم نفسمون اونچنان بند بیاد که همونجا با برانکارد به بیمارستان ما رو ببرند. چقدر آمادگی داره کسی که میخواد بر بام جهان 8000 خورده‌ای بره بالا، از اون بالا این زمین رو ببیند، به اون قله رو فتح کنه؟ این چقدر توانمندی داره؟ این ورزشکار میخواد تو شهر اصفهان به یه رتبه‌ای برسد، میخواد تو کشور جمهوری اسلامی ایران به رتبه برسه، میخواد تو قاره آسیا اول بشه، میخواد در المپیک اول بشه. این چقدر باید تمرین کنه؟ هر که بامش بیش، برفش بیشتر. هر کسی که جای بالاتری میخواهد، پس طبعا ابتلاء بیشتر، دشواری بیشتر و سختی بیشتر و خلوص بیشتری رو هم تو کار و وجودش باید ایجاد کند. و کل ما کانت البلوا و الاختبار اعظم صلت الله علیک یا ابا الحسن یا امین المؤمنین. و کل ما کانت البلوا و الاختبار اعظم کانت المثوبه و الجزاء اجزل. حالا هر مقداری که انسان بلوا بیشتر، تکاپوی بیشتر، اختبار و محک زدن، سخت گیری و دقت ها اب نداره، بذارید من بگم این تمثیلات رو کمک میکنه بیشتر. این کوره تقطیر رو دیدید؟ خب اون سطح پایینش مازوت میخوان دریارن، یه قدری میاد بالاتر میخوان گازویل دریارن، یه قدری بالاتر میخواد بیاد میخوان نمیدونم نفت دریارن، یه قدری بالاتر میخواد بنزین در بیاد، یه قدری بالاتر میخواد بنزین سوپر با نمیدونم اکتان چند در بیاد، بنزین سوپر در بیاد. هرچی بالاتر میرود این کوره یه تختیر، فشاری که وارد میشه، حرارتی که وارد میشه چی میشه؟ افسوده میشه، افسوده میشه، افسوده میشه، تا میرسد اون بنزین ناب. قیمت اون چطور؟ عمل کرده اون چطور؟ انرژی که رها می کند چطور؟ این است. این قصه وجودی ماست. هر چند عزیزان در این کوره زندگی تقطیر ما شدت بیشتری کند، ظرافت بیشتری پیدا کند که به کوچکترین اعمالتون تو زندگی انگوش بگذاری، زردبین رو بردارید، آیا سلامم، کلامم، رفتارم، ادبم، برخوردم، زنم، بچم، زندگیم، تمام شؤوناتتون رو کاملا ریزبینانه به دقت نگاه کنید، به تعبیر عامیانه مو رو از ماس بکشیم، مته به خشخاش بگذاریم، به تمام ابعاد زندگی منسرک بکشیم، حاسب نفسه، تمام این محاسبه ها، مراقبه ها، مشارطه ها، تمام اینها رو به کار ببندید، هی خلوص چی میاد؟ بالا، بالاتر. و کل ما کان البلوا و الاختبار اعظم کانت المثوبه و الجزاء اجزا. بعد هی بالاتر، هی بالاتر، به جایی میرسد که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. میشه اون نفس مطمئنه؟ چقدر زیبا امیرالمؤمنین این نقشه راه رو مطرح میکند امام، علائم جاده رسیدن به اون اوج رو پیش روی ما نشان میدهد وجود اون بارک حضرت. خب مثل اینکه این قصه خیلی مورد نیاز ماست، امام به انبیا گفت، به آداب شریعت و دینداری گفت، به خلوص در دین فرمود که ذات باری تعالا این گونه قرار داده است. یعنی اساساً بستر دین برای دقت کنید تمحیص، باز هم مثال این کوره بلند زباهن اصفهان، بالاخره تمحیص میکنه، تخلیص. این اصطلاح تخلیص رو تو صنعت خیلی بکار میبرید، با خلوص چند، با خلوص چند، تخلیص رو زیاد بکار میبرید، این نمیدونم این سرب چطور، این چطور. خداوند بستر دین رو فضا و شرایط تخلیص قرار داده عزیزان برای ما. این خلوص رو بالا میبرد، خلوص رو بالا میبرد، این طلا میشه 14 18 20 22 24، میشه دست از مس وجود. چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی یا زر شد، بشه زره 24 عیار وجود انسان به اون زیبایی و شکوه برسد. امیرالمؤمنین هنوز این رو داره، دین رو فرمود، انبیا رو فرمود، می‌فرماید که ببینین خدا چگونه خواست است این خلوص شما را از کبر، حسد، طمع، غضب و تمام این دام‌های شیطان بالا ببرد به سازوکارهای متفاوتی، من جمله این سازوکار زیبان که الان می‌فرماید. حالا الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الی الاخرین من هذا العالم. خیلی این قسمت کلام امام عجیبه، دقت بفرمایید. تأمل کردید که خداوند سبحانه او اختبر الاولین، آزمود از اولین، از آدم، ملت اون آدم، از نزد خود آدم، از زمان آدم، الی الاخرین، آخرین یعنی از آدم تا وجود نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و از پیامبر تا انقراض عالم. خوب دقت کنید این بازه زمانی از کی شروع شد؟ از آدم تا کجا؟ تا آخرین، تا انقراض زمین. اینها را آزمود. به چی آزمود؟ به احجار، به یه سنگ های لا تزر و لا تنفع، یه سنگ هایی که خود این سنگ نه زیانی دارد برای کسی، نه سودی دارد، نه حاجتی میدهد، نه مشکلی دوا میکند، نه مطلبی روا میکند. ولا تبصر و ولا تسمع، به یه سنگ هایی که این سنگ ها نمیشنوند، نه حرف میزنند با کسی. بعد این سنگ ها چی شد؟ خداوند مردم رو به این سنگ ها از آدم تا انتها آزمود. فجعلها بیته الحرام، خدا این سنگ ها رو اسمشو چی گذاشت؟ کعبه، بیت الحرام. خداوند این سنگ های سخت ساده بی خاصیت را اسم اون رو کعبه گذاشت. گفت جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. خداوند از آدم تا انقراض عالم. فرمایش امام نشان میدهد اجتناد به همون آیه شریفه است که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا. اولین خانه عبادی و عبادتگاه بشر روی زمین کعبه بوده است عزیزان، طبق آیه مبارکه قرآن و فرمایش امام مشخصه دیگه. اولین مرکز عبادی و خانه عبادی بوده است که بنای اون توسط آدم نهاده شد. ابراهیم بانی کعبه نیست، مجدد، نه مؤسس. اذ یرفع ابراهیم و اسماعیل و قواعد من البیت، اینها قواعدی که خراب شده بود دیوارها رو بالا بردن، نه اینکه پیشو بردارند، قبلا کار انجام شده بود، تخریب شد، ابراهیم بازسازی می کند مجدد. توجه فرمودید. و فرمایش امام نشان می دهد که در جهان بانگ اذان بوده است و هست، حشمت اسلامیان بوده است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. نشان می دهد تا زمانی که زمین باشد اطراف این کعبه انسان می چرخد و می گردد، تعطیلی ندارد. این متاف، این 27 ذرا همیشه آبادان بوده است و خواهد بود. فرمود خداوند مردم را آزمود. بیرسن امارت کعبه را نگاه کنید، چی داره؟ چه جاذبه و زیبایی داره کعبه؟ سنگ های خشن زمخت، چه سازه‌ای داره کعبه، چه زیبایی داره، چه شکوهی داره کعبه. هیچی نداره از جهت ظاهری، عمارتی است که اصلا هیچ جلوه‌ای نداره، ساختمان پیچیده‌ای دارد، مصالح خاصی دارد، ابدا هیچ کدام، هیچ. خود کعبه، حالا همین ها هم که ما اضافه می‌کنیم، یعنی همین هم که کسوة الکعبه، پرده کعبه، درب کعبه، اینا هم چیزی نیست. اینا که مقایسه بفرمایید نمیدانم با کاخهای سپید و زرد و سرخ و فلان و چی و چی، چیزی نداره که اصلا این کعبه. امیرالمومنین فرمود فجعلها بیته الحرام، همین بنای ساده سنگی رو خداوند چی قرار داد؟ بیته الحرام، خانه محترم خودش قرار داد. الذی جعله للناس قیاما، این خانه ای که موجب قیام مردم شد. آیه شریفه رو حضرت می فرماید قیام ما یقوم به، اون عامل ایستادگی و پابرجایی یعنی عاملی شد که انسان رو زنده کند، انسان رو پابرجا کند. قیام فرد، قیام جمع. خود حضرت در اون خطبه نهج البلاغه در اون وصایاشون نامه 46 فرمودند بدونید الله الله فی بیت ربکم، شما را مسلمان ها به خانه خدا توصیه می کنم، اگر کعبه رها شود اسلام رها می شود. لم تناظرو، یعنی قیام اسلام به قیام کعبه است. حالا فرد رو بگید، چقدر می شناسید دوستان عزیز، عزیزان، افرادی که رفتن کعبه برگشتن قیام کردن، آدم شدن، زندگیشون عوض شد، وجودشون عوض شد، یه حج رفتن، یه عمره رفتن، دیگه اون انسان قبلی نیستن. چی شد؟ خدا چیکار کرد با اینها تو اون فضا؟ چه قیامی به اینها داد؟ چه شعوری به اینها منتقل شد در اون فضا؟ با همین سنگی که امام دارن میفرمایند فجعله بیته الحرام الذی جعله للناس قیاما ثم وضعه به اوعر بقاء الارض حجرا. خداوند این کعبه، این سنگ بی ارزش رو کجا قرار داد؟ حالا در چه جغرافیایی؟ بعد اینا رو میخونیم انشاءالله فردا. آیا کعبه رو خدا برد در یه خط و رأس جغرافیایی که همیشه بهار است، خوش آب و هوا، زیبا، مناظر طبیعی، فولاد دلکش و دلنشین که مردم دلشون لک میزند که آن به آن برن بیستن تو مناظر طبیعی زیبا و کعبه رو تماشا کنند؟ آیا کنارهای نمیدانم جزایر غناری خدا قرار داد؟ نمیدانم سواحل هوایی قرار داد؟ نمیدانم بفرمایید کدوم منطقه قرار داد خدا این کعبه را؟ فوزعه به او عرب قائل هرزه عرضه حجرن، در یه جایی که سخت‌ترین سنگ‌ها را دارد. اصلا از خطوم عرض میدونید زمین کعبه سختیش چیه؟ سختترین گسل جغرافیایی زمین سرزمین مکه است. در ژئولوژی و زمینشناسی این بحث شده و همین خاطر مطمئنترین گسل زلزله پذیر نیست. فمن دخله کان آمنا، امنیت ظاهری دارد و امنیت معنوی دارد. وضعه به او عرب قائل عرض حجران، در یه سرزمینی این کعبه رو قرار داد، خانه خودش رو، که سنگ های سخت، او عر و عره به معنای سختی و زمختی، و اقل نتائق دنیا مدرن، و این کعبه رو در جایی قرار داد که از جهت نتاق، نتاق یعنی ثمره و نتاج، امرأتون منتاقه یعنی زنی که خیلی ولوده، خیلی بچه میاره، و اقل نتائق دنیا مدرن. مدر یعنی چی؟ ریگ، ریگو همیشه در جایی قرار داد، در سرزمینی قرار داد که ریگزار بی ثمر و بی خاصیت. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زیزار عند بیتک المحرم. ابراهیم اون روز گفت خدایا من این هاجر و اسماعیل رو میگذارم اینجا کنار این خانه تو در سرزمینی که هیچی نداره، هیچی نداره، نه قابلیت کشاورزی دارد، نه قابلیت دامداری داره، هیچی نداره این سرزمین. و از یق بطون لعودی قطرن، و خداوند این خانه شو در جایی قرار داد، نیومد این اصطلاحی که میکنه، حالا نمیخوام این کلماتو به کار بریم، خلاصه در یه جایی قرار نداد که چشمندازش این چنین باشد، نمیدانم زواهرش اون چنان باشد. از یق بطون لعودی قطرن، در یه جایی قرار داد که زیرترین درها و تنگناها را دارد. و مشاهده میکنید دیگه با وضعیت فعلی و این تونل ها و مدام در حال چند این جماعت الان در حال کندن و کاویدن، تراشیدن و کوبیدن این سقف‌ها و این کوه‌های با این ریشه‌های این چنینی که بر اون امارات و اون چنانی الان ساخته بشه. و از یق بطون العودی قطرن بین جبال خشنه، کوه‌های خشن. شما ریشه‌های صفا رو الان دارید می‌بینید، یک کوه صفا رو مرور هم تیکه‌شو گذاشتن، می‌بینید جنس اینها رو مقایسه فرمایید با کوه‌های شهر اصفهان، با کوسنگی مشهد که کوه سنگی است، مقایسه فرمایید با اینها، نوع این کانی رو ببینید اصلا. و بین جبال خشنه و رمال دفمه، کوهاش این، بیابانش هم دم، بین رمال دمفه، دمفه، دمف به معنای نرم، نرمیه و عیونن و شلب. ببینید خاک نرمی که گیاه در او ریشه نمیگیرد، این رو میگن. و رمالن دمفه و عیونن و شلب، آبهایی که آب نیست اصلا، خشک. یک سرزمین خشن، بی ثمر، بی آب. و قرن منقطعه، آبادانیست اصلا، باید چقدر بروی تا شاید یه واهی باشه، چهار تا نخلی باشه یا نباشه، بدوی بنشیند یا ننشیند. لا یسکوبها خفن ولا حافرون ولا زلفون، سرزمینی که در اون لا یزکو، یزکو زکا، یزکو به معنای چیست؟ نما ینمو به معنای رشد، بالش. سرزمینی که در اون اصلا رشد نمی کنه، خف، خف یعنی شطور، به دلیل وضعیت پای، کف پای شطور بهش میگن خف. ولا حافر، به اسب میگن حافر، چون وقتی پاشه میگذاره زمین رو چیکار میکنه؟ حفر میکنه، فرو میره. اون سم قویه دیگه، سم ستوران در این پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. به اسب میگن حافر. زلف به غنم میگن، به بز و گوسفند میگن، سرزمینی که در آن هیچ استعداد دامپروری نیست، نه شطور، نه اسب، نه گوسفند. حالا خدا این سنگا رو اینجا گفت رو هم کردن تو این بیابان این چنینی، اما ثم امره، بعد امر کرد. و اذن فناس بالحج یعتوک رجالن و علا کل زامرن یعتین من کل فجن عمیق. اعلام کن، بانگ بزن ابراهیم، بگو بیایند، خانه من اینجاست، منو میخواین بیاین کنار این سنگا، منو میخواین بیاین تو این سرزمین، بیاین تو این وادی. آب و هوا این چنین، وضعیت جغرافیایی این چنین. ثم امر آدم علیه السلام و ولده، دستور داد آدم و بنی آدم و شما را و فرزندان آدم را، ان یصنوا اعطافهم نحوه. خیلی بنیادی دارن حضرت مطرح میکنن، خیلی ریشه‌ای داره مطرح میشه، بس نداریم واقعا، اصلا نداریم در متون اسلامی اینطور عمیق این بحث رو مطرح کردن. خداوند امر کرد که ان یصنوا اعطافهم نحوه، سنی کنن، بچرخانن، تا دادن رو میگن سن، گرداندن رو میگن سن، بگردانن عطف سمت و سوی خودشون رو، یعنی روی خودشون رو به طرف چی کنند؟ به طرف همین سنگ ها کنن، به طرف همین خانه کنن. فولوا وجوهکم شطره، هر کجا که هستن روشون رو به طرف این خانه کنند، بشه چیشون؟ قبله شون بشه، یعنی قبولشون پیش روی اینها همیشه باشد، همیشه به طرف اون بیستن. قرار داد که این و به سوی اون حرکت کنند، ان یصنوا اعطافهم نحوه فصار مثابتا لمنتجع اسفارهم. و خداوند و از جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. و خداوند قرار داد این خانه را محل آمد و شد پر ثمرشون، منتجع یعنی جایی که میرن دنبال یه منافع، برای منافع چی میرن؟ نه آب داره، نه هوا داره، نه زیبایی داره، نه شیء گرانقدریه که میرن ببینن، از جهت بستنی میخوان برن ببیننش. اما نشستید اینجا، بنده دارم این مطالب حضرت رو میگم، اونهایی که رفتید الان دلتون، هوشتون، روحتون داره طواف میکنه، داره میچرخه، شوت اولتونه، شوت دومتونه، شوت سومه. اونهایی که نرفتید داره دلتون پر میزند، روحتون پر میزند، خدای میشه معمون دور بچرخم، خدا میشه منم سرازیر بشم از اون وادی، بگم لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، میشه منم برم تو اون وادی؟ الان داره دلهاتون پر میکشه میره. فرمود فسار مصابتن لمنتجع اسفارهم لیشهدو منافع لهم، میرن اونجا من چه منفعتیه، چی شد این منافع رو بگیرن. حالا دقت کنید بازم، و غایتن لملقار حالهم، غایت و منتهای رحل و کاروانشون قرار میده که دیگه آرزو این که برند و برند و برند و برسند. آقا این نبوده که شما فرودگاه شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه اصفهان سوار هواپیما بشید، کمر رو ببندید، بعد به شما مهماندار بگوید که عرض به خدمت چنین و فاصله تا مقصد فلان فرودگاه مدینه، بیایید از اونجا ساکتون بردارین ببرن براتون بذارن به هتل. آقا در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم خور بوده. یعنی یه وقتایی در تاریخ داریم آمار ها اینها، یک چهارم حاجیان که به حج می رفتن به خانه هاشون بر می گشتن، سه چهارم بین راه می مردن در این سفر. می گفتن اگر کسی واجب القتل بشه بهتر از اینکه واجب الحج بشه. همچین حجی بوده که مردم دلشون لک می زده، نه امکانات شرایطون و هیلتون مدینه و نمی دانم عرض به خدمتون مکه و کذا و کذا اینترکونتیناتال، نه نه، این دلها برای اون لک، برای همون رملها، برای همون صخره ها، برای همون سختی ها. چی کرده خدا با روح بشر، با جان و وجود انسان؟ فرمود و قایتن لملغا رحالهم تهوی الیه ثمار الافئده، و خدا کشید دلها را و دلها میل کرد به سوی همین سرزمین، ثمار الافئده، اون اوج و ثمره وجود انسانها و جانها. من مفازن قفار سهیقه، با تمام سختی ها، از بیابانهای دشوار کوبنده و محاوی فجاج عمیقه، پرتگاه های عمیق، عرض کردم با اون سختی ها رفتند و رفتند و رفتند تا این خانه آبادان بماند. و جزائر بهار منقطعه، از مناطق مختلف حتی جزائر و بخش های جدا با دریایی زمینی راهشان رو کشیدند و آمدند. حالا میرسیم به اون جهان مطلب. خدا این رو، این فضا رو این طور قرار داد، این میل رو در وجود قرار داد که مردم چکار کنن؟ یهزو مناکبهم، تا به شدت به خودشون فشار بیارن. هز به معنای تکان دادن، مناکب شانه ها، به شدت تکان بدن خودشون رو، بشتابن بیان به سوی این سرزمین. بعد زللن، زللن یحللون لله حوله، با ذلت، با تواضع بگن آقا برو جامتو بکن. کی شما؟ رئیسی؟ وزیری؟ شما پروفسوری؟ شما کارگری؟ شما سرمایه‌داری؟ شما عالمی؟ درویش و غنی؟ بنده این خاک درند، اعلم العلمای بلدی؟ بزرگترین رئیس جمهور کجایی؟ برو جامعت بکن، برو اوریان شو، برو این دو جامعه رو به تنت بکنی، دو تا کلباس رو که مخیط هم نباشد، سوزن هم با آن نخورده باشد، خط هم با آن نخورده باشد. تمام اعتباراتو بذار کنار، تمام غرورتو بشکن، تمام طمعتو از دنیا خلاصه کن به دو تا که پارچه. نگاه میکنی اطرافیان چیزی ندارن که بهشون حسد داشته باشی، آری میشی از کبر، طمع، حسد. حالا بیا این جامعه رو بتن کن، برو چکار کن؟ برو از این وادی با این شیوه برو. حالا رسیدی به این خانه، حالا شروع کن به چرخ، حالا به چرخ، حالا به چرخ، با این ادب به چرخ، سرتو نپیچون، شانتو اینطور نکن، این گونه به چرخ. چشم، تموم شد، برو پشت اونجا بیست، در پس این سنگ دو رکعت نماز بگذار، تموم شد، برو از صفا شروع کن، از مروه هم شروع نکنی ها، از صفا شروع کن، بدو بدو برگرد، حروله کن به سوق الحناتین که رسیدی، حروله کن. خب بریز خودتو، هرچه هست تو وجود تخلیه کن دیگه، اون ذره های باقی مانده یه کبر و حسد و طمع رو هم از خودت فرو بریز. خالی شو، توهی شو. ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فان الله شاكر عليم. برو تو آغوش شکر خدا بند، صفات برو، مروت برو، آره برو، بگذار همه چی تو، برو اون بیابان، چی داری؟ هیچ، برو به عرفات. نه امکاناتی، نه ابزاری به شکل جدی، تا دم غروب بیست، بعد برو مستقیم به مشعر. احساس کن که رفتی، جان دادی، جنازه تو دارن میبرن به مشعر. حالا توی مشعر هیچی نداری، نه خانه، نه جا، نه خیمه، نه مکان. تمام غرورتو بشکن. اذکر الله عند المشعر الحرام، فقط او، اذکر الله، فقط یاد او باشه. هیچی برات نمونه دیگه، هیچی نداشته باشی. تو این مشعر، تو این محل شعور وقوفت رو کردی، واقف به اسرار خلقت شدی، از خودت برون آمدی. حالا برو شعورت رو کامل کن، برو تو مشعر، بپرداز به شعورت. الله اکبر، حرفی هم نباشه. حالا برو دمدم صبح، زودترم نه، منتظر باش طلوع را، انگاه حالا حرکت کن. افیزو من حیث افاز الناس، برو تو این اقیانوس بیکران و مردم خودتو گم کن. برو گم شو، برو مخفی بشو، برو محو شو در این دریا. حالا پاتو بذار تو این سرزمینی که میخوای معنی کنی دیگه، هر چی هم دیگه مونده بریزی دیگه. میخوای جانت رو بریزی، میخوای قربانت رو بریزی، میخوای خون بریزی، برو دیگه من کن اینجا. الله اکبر، تموم شد کارت، انجام دادی این روز. حالا برو بنشین، این حلاقه رو بکشد، این تیغ رو بردارد، بکشه بزن، بکشه بزن. چه میکنه خدا با این عمل عزیزان؟ اگر کسی به روح این عمل بره، هیچی از انا باقی نمیمونه، هیچی باقی نمیمونه. یعنی وقتی این انسان از حج برگرده، البته به حمد الله حالا اون اوجش که بماند، شما هم خداتون عزیزان خودتون رو میبینید از حج که برمیگردن به چهره هاشون نگاه میکنید، خدا میدونه اصلا عوض شدن، یه نوری تو وجودشونه. حالا این انشاءالله ادامه پیدا میکنه، حداقل یکی دو ماهی هست، حرف زدنشون، کلامشون، چهرهشون میبینید متفاوت از قبل. باز غبارهای دنیا، کبرها و حسدها و تمها مجدد نزدیک میشه، حمله میکنه شیطان تا اینا چقدر خودشون رو قوی کرده باشن. چی میفرماید امیرالمومنین؟ مثلا له میکنه انسان رو، میبرد تمام این باد رو و نخوت رو. همین سنگ بی ارزش، همین مراسمی که یحرولون هرولتن به تعبیر حضرت زلولن یحللون لله حوله، اینا احلال میکنن لا اله الا الله وحده وحده لا شریک له، یرملون علی اقدامهم، رمل میکنن. رمل همون حالت رمل، همون حالت هروله. شؤسن قبرا، شؤس جولیده، قبر قبار گرفته. دیگه اینجا تمام زیبایی هاشون به کنار میره، دیگه نه آینه می نگرن، نه زلفشون میشانه می کنن، دیگه با این حالت. شؤسن قبرن له، قد نبز و سراویل ورا از هورهم، دیگه وقت گذشت. قد نبز و سراویل ورا از هورهم، جامه ها و لباس ها رو انداختن به کنار. شبهو به عرفاء شعور، دیگه به زیبایی ظاهرشون نرسیدند. محاسن خلق هم، زیبایی هاشون رو ول کردن. ابتلاء عظیمن، عجب محکی داره خدا میزند. و امتحانن شدیدن، چه عیارگیری شدیدی میکند. و اختبارن مبینن، چه آزمون و بران میکشد استعدادها را آشکار. و تمحیصن بلیغن، داره تمحیص میکنه، چی؟ تخلیص میکنه ناخالصی ها، کبرها ذره ذره داره میره، چیزی نمیماند. جعله الله سببا لرحمته، خدا این رو اسباب چی قرار داد؟ بارش رحمت خیش. و وصلتن الى جنته، و این رو پل وصول به جنت خیش قرار داد. هنوز زیبایی های این بحث مونده است که خب به هر حال یه نوبت بیش نداریم و انشاءالله فردا محضر مبارک دوستان بخش دیگری که امکان گفتن اون باشد محضر مبارکتون تقدیم می شود. خدایا به عظمتت، به بزرگیت، طعم آنچه را در سخن امیر المؤمنین دیدیم به ما بچشان. ما را بهرمند از حج و بهرمند از صلات و بهرمند از تمام زیبایی های خلقی که وجود انسان را از خود عاری می کند و به تو متصل می کند، پروردگارا طعم آن را به ما بچشان.